سراغ اصول حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان، که اینا یه سری اصولیه که همکاران محترم ما، خصوصا همکارانی که در زمینه جرایم اطفال و نوجوانان فعالیت میکنن، باید این اصول مد نظرشون باشه. اولین مورد اصل سرعت در دادرسیه. خب اصل سرعت به این معنیه که با این حد به روحیات خاص طفل در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی بشه. اینو قاعد قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان مد نظر خودش قرار بده. دومین اصل حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان، اصل غیر علنی بودن دادرسی اطفال و نوجوانانه. ما بر مبنای قاعده کلی میگیم دادرسی علنیه، اما در خصوص جرائم ارتکابی از ناحیه اطفال و نوجوانان دادرسی غیر علنیه. با توجه به روحیات حساس طفل ایجاب میکنه که دادرسی به صورت غیر علنی انجام بشه و اشخاصی که میتونن در فرایند دادرسی حضور داشته باشن، یکی طفله، یکی شاکیه، یکی اولیای قانونیه، یکی وکلان، یکی شهود و مطلعین، یکی هم مددکاران اجتماعین. به غیر از این افراد به هیچ عنوان کسی حق حضور در فرایند رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رو نخواهد داشت مگر با موافقت قاضی دادگاه. این اصل غیر علنی بودن هم دادسرا رو در بر میگیره و هم دادگاه‌های اطفال و نوجوانان رو در بر میگیره که دوستان باید مد نظرشون باشه. اما سومین اصل حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان، اصل الزامی بودن مداخله وکیل در دادرسی اطفال و نوجوانان. خیلی بحث مهمیه، خصوصا ما که همه وکیل دادگستری هستیم باید بدونیم که در جرائم اطفال و نوجوانان در کدوم یک از موارد حضور وکیل دادگستری جنبه الزامی داره. ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قضیه رو مشخص کرده. بر مبنای ماده 415 در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، یا در جرائمی که دارای دیه بیش از یک پنجم دیه کامل باشه، و در جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر، یعنی جرائم تعزیری درجه 6 5 4 3 2 و 1، حضور وکیل دادگستری در دادرسی اطفال جنبه الزامی داره. یعنی اگر وکیل حضور نداشته باشه اون دادرسی رسمیت نداره و خود دادگاه باید مبادرت به تعیین وکیل تسخیری کنه. اما نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته اینه که الزامی بودن حضور وکیل در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان هم مرحله دادسرا رو در بر میگیره و هم مرحله دادگاه‌های اطفال و نوجوانان رو در بر میگیره. یعنی همه مواردی رو که الان اشاره کردیم، حضور وکیل هم تو دادسرا الزامیه و هم توی دادگاه الزامیه و بدون حضور وکیل جلسه رسمیت نخواهد داشت. این بحث خیلی مهمیه که دوستان باید مد نظرشون باشه. اما یه سوالی مطرح میشه، سوال اینه که آیا حضور الزامی وکیل فقط در یک جلسه کفایت میکنه یا در تمام جلسات دادسرا و دادگاه وکیل باید حضور داشته باشه؟ به نظر میرسه که با عنایت به اهمیت حضور وکیل در فرایند دادرسی اطفال، حضور وکیل در همه جلسات دادسرا و دادگاه الزامیه. یعنی حتی اگه در یک جلسه دادسرا یا در یک جلسه دادگاه هم حضور نداشته باشه، این حائز ایراده و شما میتونید این رو به عنوان ایراد مطرح کنید. اینم یکی دیگه از اصول حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانانه که دوستان باید مد نظر خودشون قرار بدن. اصل بعدی چیه؟ اصل بعدی اصل الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیتی. خب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در خیلی از موارد تشکیل پرونده شخصیتی ضروریه و قاضی دادگاه و دادسرا الزاماً باید پرونده شخصیتی رو تشکیل بدن، که به نظر من بحث بسیار مهمیه. طبق ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائمی که مجازات قانونی اون سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه 4 و بالاتر باشه، و در جرائم علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه اون ثلث دیه کامل یا بیشتر باشه، تشکیل پرونده شخصیت در خصوص همه مرتکبین جرم جنبه الزامی داره. در خصوص اطفال دو تا جرم دیگه هم اضافه میشه، یعنی در جرائم تعزیریه. درجه 5 و 6 هم در خصوص اطفال و نوجوانان تشکیل پرونده شخصیتی ضروریه، یعنی به غیر از اون مواردی که در خصوص بزرگسالان ضروریه، تو جرائم تعزیری درجه 5 و 6 هم پرونده شخصیت حتما باید تشکیل بشه و خلاصه پرونده شخصیت هم باید در کیفرخواست قید بشه. ما با یکی از آقایون معاون دادستان بود یه جلسه ای رو داشتیم، من ایرادی رو که بهش مطرح کردم گفتم آقا من این همه کیفرخواست میبینم، خلاصه ای از پرونده شخصیت رو درش ندیدم. ایشون هم تأکید داشت نه، هر کیفرخواستی رو که من تنظیم کنم الزاماً خلاصه پرونده شخصیتی هم هست. خب اگر شما در قانون میارید یه چیزی رو باید مقید به اون باشید دیگه، ولی اگر پرونده شخصیت بیاد و قرار نباشه که مورد استناد قرار بگیره، خب عملا امر بیهوده‌ایه. لذا این ایراد رو مطرح کنید. اگه خلاصه پرونده شخصیت تو کیفرخواست نبود، شما ایراد مطرح کنید، بگید آقا خلاصه پرونده شخصیتی وجود نداره. این خیلی مهمه. چرا؟ چون قاضی دادگاه که میخواد تصمیم گیری کنه هم پرونده مجرمانه رو باید در نظر بگیره و هم پرونده شخصیتی رو باید در نظر بگیره و در نهایت بر مبنای هر دو تا پرونده بیاد رأی خودش رو صادر کنه. برای این بحث الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیتی رو هم دوستان مد نظر خودشون قرار بدن. اصل دیگه حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان، اصل الزامی بودن ابلاغ آراء صادره از ناحیه اطفال و نوجوانان به تمامی افراد دخیل در فرایند دادرسی کیفریه. یعنی چی؟ یعنی رأی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان، حالا میخواد دادگاه تخصصی اطفال و نوجوانان باشه و میخواد دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان باشه، باید به همه اصحاب دعوا ابلاغ بشه، حتی باید به اولیای قانونی طفل هم ابلاغ بشه. یعنی اگه یه رأی صادر بشه به اولیای قانونی اطفال و نوجوانان ابلاغ نشه، باز هم شما این ایراد رو مطرح کنید که رأی به اولیای قانونی ابلاغ نشده. اینم بحث مهمیه که دوستان باید مد نظر خودشون قرار بدن. اصل دیگه حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان که به نظر من اصل بسیار با اهمیته، اصل جواز رسیدگی غیابی در خصوص جرائم اطفال و نوجوانانه. اصل جواز رسیدگی غیابی به چه معناه؟ اصل جواز رسیدگی غیابی به این معناه که اگر مصلحت طفل ایجاب کنه، دادرسی میتونه حتی در غیاب طفلم انجام بشه. من تا نکته ای که اینجا حائز اهمیت اینه که دادرسی اطفال و رأی صادره از دادگاه اطفال همیشه حضوریه. ما در دادگاه اطفال رأی غیابی نداریم و چون رأی غیابی نداریم عملا امکان واخواهی وجود نخواهد داشت. منتها در خصوص طفلی که مرتکب جرم شده باشه، منظور از طفلم شخص نابالغه، یعنی دختر زیر 9 سال و پسر زیر 15 سال، اگر مرتکب جرمی شده باشه، رأی رو که دادگاه اطفال و نوجوانان در این خصوص صادر میکنه، رأی حضوری خواهد بود. دیگه کاری نداریم که آیا طفل در جلسه دادرسی حضور داشته یا در جلسه دادرسی حضور نداشته، رأی غیابی نداریم. اما در خصوص نوجوانان بین 15 تا 18 سال، اگر این نوجوان در جلسه دادرسی حاضر نباشه، رأی میتونه رأی غیابی باشه و امکان واخواهی هم وجود خواهد داشت. پس حواستون باشه. این که میگیم بفهمید دختر 9 سال تا 18 سال رو شما عرض کنم خدمتتون که طفل قلمداد کنید. درسته که عملا نوجوانه، ولی اون چیزی که عنوان نوجوان در قانون ما اومده، نوجوان بین 15 تا 18 ساله. در خصوص نوجوان بین 15 تا 18 سال اگه حاضر نباشه در جلسه، خب اینجا رأی چیه؟ رأی غیابی خواهد بود. اما در خصوص اشخاص زیر 15 سال، حتی اگر در جلسه دادرسی هم حضور نداشته باشند، باز هم رأی دادگاه رأی حضوری خواهد بود و ما رأی غیابی به هیچ عنوان نخواهیم داشت. اینم به نظر من یکی دیگه از اصول بسیار مهمیه که در دادرسی اطفال و نوجوانان حاکمیت داره. یه پرونده‌ای که دوستان یه بار زنگ زد گفت طفل حضور نداشته، من میخوام واخواهی بدم. گفتم آقا اصلا شما نمیتونی واخواهی بدی، حتی اگه طفل تو جلسه هم حضور نداشته باشه، امکان واخواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان وجود نخواهد داشت. اما اصل بعدی از اصول حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان، اصل قابلیت تجدید نظر خواهی آراء صادره از دادگاه اطفال و نوجوانانه. ما دو نوع تجدید نظر داریم در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان. یک نوع تجدید نظر قانونیه، یک نوع تجدید نظر قضاییه. خب تجدید نظر قانونی چیه؟ تجدید نظر قضایی چیه؟ تجدید نظر قانونی اون نوع تجدید نظریه که تجدید نظر خواهی در مرجع بالاتر به عمل میاد، علل اصول کلیه آراء صادره از دادگاه اطفال. حالا میخواد دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان باشه، میخواد دادگاه تخصصی کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان باشه، صرف نظر از میزان مجازات هر رأی رو که این دو تا دادگاه صادر کنن قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود. منتها اگر رأی رو دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان صادر کنه، مرجع تجدید نظر خواهی اون دادگاه تجدید نظر استانه. اما اگر رأی رو دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان صادر کنه، مرجع فرجام خواهی ما دیوان عالی کشور خواهد بود. اینو بهش میگن تجدید نظر قانونی. یه نوع تجدید نظر دیگه هم داریم در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان که به نظر من این تجدید نظرم خیلی حائز اهمیته. اونم تجدید نظر چیه؟ تجدید نظر قضاییه. تجدید نظر قضایی به چه معناه؟ تجدید نظر قضایی به این معناه که خود قاضی دادگاه بدوی میتونه در رأی خودش مجدداً تجدید نظر خواهی کنه و اونو مورد بازبینی قرار بده. ما یه قاعده ای رو داریم، قاعده کلی، قاعده فراق دادرسه. قاعده فراق دادرس به این معناه که قاضی دادگاه بدوی زمانی که رأی خودش رو صادر کنه فارغ از رسیدگی میشه و به هیچ عنوان امکان بازبینی اون رأی وجود نخواهد داشت. اما در جرایم اطفال و نوجوانان قاعده فراق دادرس تا اندازه مورد تعدیل قرار گرفته. یه ماده، بله الان میگم مستند و خدمتتون، یکی ماده 90 قانون مجازات اسلامیه، یکی هم تفسیره 3 ماده 88 قانون مجازات اسلامیه. بر مبنای ماده 90 قانون مجازات اسلامی دادگاه میتونه با عنایت به گزارشات رسیده در خصوص وضعیت و رفتار طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خودش بیاد تجدید نظر خواهی کنه و مدت نگهداری رو تا 1/3 بیاد تقلیل بده. منتها یه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که 1/5 از مدت نگهداری رو سپری کرده باشه. اگه 1/5 از مدت نگهداری رو سپری کرده باشه، خود دادگاه اطفال مجدداً میاد رأی خودش رو مورد بازبینی خودش قرار میده. اینو بهش میگن تجدید نظر قضایی. یه تبصره هم داریم، تبصره 3 ماده 88 قانون مجازات اسلامیه. اینم به نوعی تجدید نظرخواهی قضایی رو میاد بیان میکنه. بر مبنای این تبصره در خصوص دو تا تصمیم، یکی تسلیم طفل به والدین یا اولیای قانونی، یکی هم تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت به غیر از اولیای قانونی، توی این دوتا تصمیم قاضی دادگاه اطفال با توجه به گزارشات رسیده نسبت به رفتار طفل یا نوجوان هر چند بار که بخواد میتونه در تصمیم خودش تجدید نظر خواهی کنه. اینم یکی دیگه از موارد تجدید نظر قضاییه که در قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته. خب اینم اصل قابلیت تجدید نظرخواهی آراء صادره از دادگاه اطفال و نوجوانانه که اون رو مورد بررسی خودمون قرار دادیم و بحث بسیار مهمی هم است. خب فرایند دادرسی رو در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی خودمون قرار دادیم، اصول حاکم بر دادرسی رو هم گفتیم. اما بریم سراغ بحث فرایند دادرسی کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان بزه دیده. بعضی مواقع ممکنه طفل یا نوجوان بزهکار نباشه بلکه بزه دیده باشه. بزه دیده طفل و نوجوان به شما مراجعه میکنه، میخواد از طرف مقابل شکایت کنه. خب شما باید فرایند دادرسی کیفری رو در این خصوص مد نظر خودتون قرار بدید. در خصوص فرایند دادرسی نسبت به اطفال و نوجوانان بزه دیده ما دو تا قانون داریم، یکی قانون آیین دادرسی کیفری مسبب سال 92 و اصلاحات سال 94، یکی هم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسبب اردیبهشت ماه 1399. دوستان قانون جدیده که حتما باید مد نظر خودتون قرار بدید. خب بریم وارد این دوتا قانون بشیم و فرایند دادرسی کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان بزهدیده رو مورد بررسی خودمون قرار بدیم. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مواد 28 الی 48 این قانون تشریفات خاصی رو برای رسیدگی به جرائم توسط اطفال و برای رسیدگی به جرائم علیه اطفال پیش بینی کرده که از جهات مختلف میتونه حائز اهمیت باشه. اولین بحث در خصوص دادرسی اطفال و نوجوانان بزهدیده به نظر من که خصوصا برای ما که وکیل دادگستری هستیم حائز اهمیته، سن شروع شکایت کیفریه. یعنی اگر بزهدیده طفل یا نوجوان باشه، سوالی که مطرح میشه اینه که آیا خود طفل یا نوجوان میتونه اقدام به طرح شکایت کیفری کنه یا الزاماً طرح شکایت کیفری باید توسط ولی یا قیم اون انجام بشه؟ اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم. در خصوص جرائم، در خصوص صرف جرائم، اینجا ملاک شروع سن طرح شکایت کیفری سن بلوغه. یعنی اگر دختر دختر بالغ باشه، یعنی دختر بالای 9 سال باشه، و پسر بالای 15 سال باشه و جرمی علیهش واقع شده باشه، خود شخصا میتونه اقدام به طرح شکایت کیفری کنه. اما فرض دوم در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرمه. در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم ملاک سن رشده. یعنی حتما باید اون دختر و پسر به سن رشد، یعنی به سن 18 سال تمام رسیده باشه تا بتونه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم رو بده، و الا اگر سنش سن زیر 18 سال باشه، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید از ناحیه ولی یا قیمش به عمل بیاد یا اینکه خودش حکم رشد گرفته باشه. بنابراین در خصوص شکایت ملاک سن بلوغه، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و جبران خسارت ناشی از جرم ملاک ما سن رشده، که حتما باید دوستان مد نظرتون باشه، چون موکل به شما مراجعه میکنه باید سنش رو احراز کنید ببینید آیا سنش سن بلوغه، به سن بلوغ رسیده یا به سن بلوغ نرسیده، به سن رشد رسیده یا به سن رشد نرسیده، و بر همون مبنا بیاد طرح شکایت کیفری خودتون رو یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خودتون رو بیاید مطرح کنید. عنوان بعدی ما جهات قانونی شروع به تعقیب در خصوص جرائمیه که علیه طفل یا نوجوان انجام شده. جهات قانونی شروع به تعقیب تو دو تا قانون پیش بینی شده، یکی تو قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، یکی هم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده. در قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری بهش اشاره شده. جهات قانونی شروع به تعقیب بسیار حائز اهمیته. چرا؟ چون اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر جهات قانونی شروع به تعقیب جزء جهات قانونی باشه، یعنی قانوناً تعقیب آغاز شده باشه، فرایند تعقیب داره اعتباره. اما اگر جهات شروع به تعقیب در زمره جهات قانونی نباشه، فرایند تعقیب داره اعتبار نخواهد بود و اینو میتونید در قالب ایراد شما بیاید مطرح کنید. اما جهات قانونی شروع به تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ما چیه؟ یکی شکایت شاکیه، یعنی شاکی بیاد شکایت خودش رو مطرح کنه، اون طفل یا نوجوان بیا شکایت خودش رو مطرح کنه، یا توسط ولی یا قیم اون شخص بیاد شکایت مطرح بشه. اما این سوال مطرح میشه، سوال چیه؟ سوال اینه که اگر ولی یا قیم اقدام به طرح شکایت کیفری نکنه، علارغم وجود مصلحت اقدام به طرح شکایت کیفری نکنه، یا اینکه به ولی یا قیم دسترسی نباشه، یا اینکه خود ولی یا قیم مرتکب جرم شده باشه، خب اینجا تکلیف چیه؟ اینجا هم تکلیف در قانون آیین دادرسی کیفری ما مشخص شده. یا یه شخصی به عنوان قیم موقت توسط دادستان انتخاب میشه، و یا اینکه خود دادستان امر تعقیب رو به عهده میگیره. پس بنابراین یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب جرائم علیه اطفال و نوجوانان شکایت شاکیه. جهت بعدی اعلام جرمه. اعلام جرمم در قانون آیین دادرسی کیفری ما به سه دسته تقسیم شده. یکی اعلام جرم، اعلام جرم با نامه. یکی اعلام جرم، اعلام جرم بینامه. یکی هم اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاده. اولین نوع اعلام جرم ما خیلی مهمه، اعلام جرم با نامه. اعلام جرم با نام در جاییه که هویت اعلام کننده کاملا مشخص باشه، اینو بهش میگن اعلام جرم با نام. اعلام جرم با نام رو ما دو دسته میکنیم. فرض اول، در جایی که اعلام کننده ناظر وقوع جرمه. و فرض دوم، در جایی که اعلام کننده ناظر وقوع جرم نیست. اگه اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشه، اینا هم میان ما به دو دسته تقسیم میکنیم. دسته اول در جرائم غیر قابل گذشته، یعنی اعلام جرم با نامه، خود اعلام کننده هم ناظر وقوع جرم بوده، منتها جرم از در زمره جرائم غیر قابل گذشته. اینجا اعلام جرم برای شروع به تعقیب کافیه، به شرطی که قرائنی بر نادرستی اظهارات اعلام کننده وجود نداشته باشه. اما فرض دوم اینه که اعلام کننده ناظر وقوع جرم هست، اما جرم در زمره جرائم قابل گذشته. اینجا صرف اعلام جرم کفایت نمی کنه و علاوه بر اون نیاز به شکایت شاکی هم داره. این اعلام جرم با نامه. اما فرض دومش در جاییه که اعلام کننده ناظر وقوع جرم نیست، این هم دو بخش میکنیم. یکی در جایی که جرم جرم غیر قابل گذشت باشه، یکی در جایی که جرم جرم قابل گذشت باشه. فرض اول یعنی اعلام جرم با نامه، ناظر وقوع جرمم نیست، جرمم جرم غیر قابل گذشته. اینجا صرف اعلام جرم برای شروع به تعقیب کافی نیست و چیه؟ و نیاز به شکایت شاکی داره، مگر دلایلی بر صحت ادعا. خوب دقت کنید، مگر دلایلی بر صحت ادعا وجود داشته باشه یا جرم در زمره جرائم علیه امنیت باشه، و الا به صرف اعلام جرم تعقیب آغاز نخواهد شد. مورد دوم در جرائم قابل گذشته. خب در جرائم قابل گذشته هم میدونیم که نیاز به شکایت چی داره؟ نیاز به شکایت شاکی داره و صرف اعلام جرم کفایت نمی کنه. اعلام جرم دوم که خیلی مهمه، اعلام جرم بینامه. اعلام جرم بینام چیه؟ اعلام جرم بینام در جاییه که هویت اعلام کننده مشخص نیست. یه گزارشی رو کسی میاد تنظیم میکنه، اعلام جرم میکنه، اما هویت گزارش دهنده مشخص نیست. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اعلام جرم بینام دارای اعتبار خواهد بود یا فاقد اعتباره؟ خیلی مهمه. اگر فاقد اعتبار باشه، فرایند تعقیب، فرایند قانونی نخواهد بود. اعلام جرم بینام نمیتونه مبنای شروع به تعقیب باشه. چرا نمیتونه مبنای شروع به تعقیب باشه؟ مگر همراه با شواهدی باشه که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کافی باشه. یه بار من یه پرونده‌ای رو مطالعه میکردم در ترقبه، عرض کنم خدمتتون، یه پارتی گرفته بودن، یه آقا پسری برای دوست دخترش پارتی گرفته بود. بعد من معمولا عادت دارم ایرادات شکلی، خیلی حساسیت دارم رو ایرادات شکلی، همیشه سعی میکنم در کنار دفاعیات ماهوی خودم ایرادات شکلی رو مطرح کنم. شما هم حتی لایحه کیفری رو که تنظیم میکنید، لایحتون از انسجام کافی برخوردار باشه، یعنی هم در بردارنده ایرادات شکلی باشه و هم در بردارنده دفاعیات ماهوی باشه. داشتم نگاه میکردم ببینم اصلا چی جوری اعلام جرم شده، دیدم نوشته که اعلام جرم بر حسب گزارش احد از امت حزب الله. احد از امت حزب الله که اولا اگر امت حزب الله بود که اصلا اعلام جرم نمی کرد به نظر من، حالا هم که عنوانشو گذاشتن امت حزب الله، این اعلام جرم، اعلام جرم بینامه، اعلام جرمیه که هویت اعلام کننده مشخص نیست. اعلام جرمی که با گزارش احد از امت حزب الله باشه، این اعلام جرم، اعلام جرم قانونی نیست و نمیتونه مبنای شروع به تعقیب قرار بگیره. یه لایحه نوشتم ایراد گرفتم، حالا این که حالا توجه میکنن یا نمیکنن یه بحثه، ولی شما وظیفتونه به عنوان وکیل دادگستری ایرادات خودتون رو مطرح کنید. گفتم آقا این اعلام جرم بینامه، جرم هم یه جرم داخل حریم خصوصی بوده، بنابراین عملا تعقیب مبنای قانونی نداره و شما حق نداری تعقیب رو آغاز کنید. خب پس بنابراین اینم مد نظر خودتون قرار بدید. یه اعلام جرم سومی هم داریم، اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاده که در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده. یه سری سازمان‌هایی هستن که در زمینه حمایت از حقوق زنان، حمایت از حقوق کودکان و سایر موارد پیش بینی شدن. سازمان‌های مردم نهاد یه سازمان‌های غیر دولتی هستن که میتونن در زمینه اعلام جرم اقدام کنن، از جمله قانون سورا که سرکار خانم محبی مدیر عامل اون هستن و در زمینه حمایت از کودکان و زنان بسیار فعال هستن. یکی از سازمان‌های مردم نهادیه که میتونه در زمینه اعلام جرم بیاد اقدام کنه. یکی از سازمان‌های مردم نهاد، سازمان مردم نهاد در جهت حمایت از کودکانه. بحثی که اینجا در خصوص اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاد حائز اهمیت اینه که اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاد حقه، اما سازمان‌های مردم نهاد تکلیفی به اعلام جرم نخواهند داشت. نکته بعدی اینه که اعلام کننده محسوب میشن، سازمان‌های مردم نهاد شاکی خصوصی محسوب نمیشن، فقط اعلام کننده جرم هستن. میتونن در جلسات دادسرا و دادگاه شرکت کنن، میتونن نماینده معرفی کنن و میتونن دلایل خودشون رو ارائه بدن، اما چون شاکی محسوب نمیشن حق اعتراض به آراء کیفری رو ندارن. بنابراین اگر سازمان مردم نهادی در خصوص حمایت از اطفال و نوجوانان اومد اعلام جرم کرد، میتونه در جلسه حاضر بشه، اما حق اعتراض به رأی کیفری رو نخواهد داشت. یه استثناء وجود داره در جرائم منافی عفت. در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد صرفاً حق اعلام جرم دارن به علاوه ارائه دلیل، اما حق شرکت در جلسات و حق اعتراض به رأی رو ندارن. یعنی اگر یه جرم منافی عفتی علیه یه طفلی اتفاق بیفته، مثلا یه طفلی مورد تجاوز جنسی قرار بگیره، اون سازمان مردم نهاد فقط میتونه اعلام جرم کنه، دلایل خودش هم ارائه بده، ولی نمیتونه نه تو جلسه حاضر بشه و نه میتونه نسبت به اون رأی کیفری اعتراض بده. اینم اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاده که دوستان باید مد نظر خودشون قرار بدن. دو تا جهت شروع به تعقیبم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که جزء نوآوری‌های قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانانه که در ماده 30 این قانون پیش بینی شده. اولین مورد تقاضای خود طفل یا نوجوانه، یعنی خود طفل یا نوجوان بیان اعلام جرم کنن، بگن آقا علیه ما جرمی اتفاق افتاده. اینجا دادگاه تکلیف داره که بیاد به جرم رسیدگی کنه. دومین موردم گزارش هایی که هویت اعلام کننده اون مشخص نیست، بنابراین یه اعلام جرم بینام هم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و گزارش هایی که هویت گزارش دهنده مشخص نیست، در صورتی که قرائن متعارف و معقولی بر وقوع جرم وجود داشته باشه، قاضی دادگاه تکلیف داره که بیاد به اون جرم چیکار کنه؟ تکلیف داره بیاد به اون جرم رسیدگی کنه. یه جهت دیگه ای هم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده، اونم الزام اشخاص به گزارش بزهدیدگیه. این به درد همه ما میخوره. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ماده پیش بینی شده که بر مبنای اون هر کس از وقوع جرم، خب ماده قانونی رو دقت کنید، هر کس از وقوع جرم یا شروع به جرم یا خطر شدید یا قریب الوقوعی علیه طفل یا نوجوان مطلع بشه و علارغم توانایی اون رو به مقامات ذی صلاح اعلام نکنه، خودش مرتکب جرم شده. یعنی بنده به عنوان شخص عامی اگر یه موردی رو ببینم که یه کودک آزاری نسبت به طفل اتفاق افتاده، بتونم اون رو به مقامات اعلام کنم یا شما نوعی بتونید اونو به مقامات اعلام کنید و اون رو اعلام نکنید، خود شما مرتکب چی شدید؟ خود شما از نظر قانون مرتکب جرم شدید و تحت تعقیب کیفری قرار میگیرید. اینو اصطلاحاً بهش میگن جرائم علیه عدالت قضایی، چون جرائمیه که مانع اجرای عدالت در سطح جامعه میشه. پس این هم از جهات قانونی شروع به تعقیب که دوستان باید مد نظر خودشون قرار بدن. اما صلاحیت دادگاه ها، اینم بحث بسیار مهمیه، صلاحیت دادگاه ها در خصوص رسیدگی به بزهدیدگی اطفاله. سوالی که مطرح میشه اینه که در خصوص رسیدگی به بزهدیدگی اطفال کدوم از دادگاه ها صالح به رسیدگی هستن؟ در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دو تا دادگاه پیش بینی شده. یکی دادگاه کیفری، شعبی از دادگاه‌های کیفری اختصاص پیدا کرده در جهت رسیدگی به بزهدیدگی اطفال. یکی هم دادگاه‌های خانواده‌ای که دادگاه‌های خانواده هم در جهت رسیدگی به اطفال و نوجوانان اختصاص پیدا کرده. خب اما سوالی که پیش میاد، کدوم یکی از موارد بزهدیدگی در خصوص اطفال و نوجوانان باید در دادگاه‌های کیفری رسیدگی بشه و کدوم یکی از موارد اون باید در دادگاه‌های خانواده مورد رسیدگی قرار بگیره؟ در مواردی که جرمی علیه طفل یا نوجوان اتفاق افتاده باشه، این باید در شعبی از دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی قرار بگیره. اما در مواردی که رفتار مجرمانه ای علیه طفل یا نوجوان اتفاق افتاده اما عنوان مجرمانه ندارد، باید در دادگاه‌های کیفری باید در دادگاه‌های خانواده مورد رسیدگی قرار بگیره. در خصوص وضعیت مخاطره آمیزم خیلی بحث مهمیه. در خصوص وضعیت مخاطره آمیزم ما باید قائل به تفکیک بشیم. دسته اول، وضعیت مخاطره آمیز بدون ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه. دسته دوم، وضعیت مخاطره آمیز با ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه و یا با قصور و بی‌مبالاتی که علیه طفل یا نوجوان انجام شده. اگه اون وضعیت مخاطره آمیز در نتیجه فعل یا ترک فعل مجرمانه باشه، در دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی قرار میگیره. اما اگر اون وضعیت مخاطره آمیز بدون فعل یا ترک فعل مجرمانه باشه، در دادگاه‌های خانواده مورد رسیدگی قرار میگیره. اما یه سوالی ممکنه به ذهن شما متبادر بشه. سوالی که اینجا ممکنه به ذهن شما بیاد اینه که کدوم یکی از وضعیت‌های مخاطره آمیز در نتیجه فعل و یا ترک فعل مجرمانه و کدوم یکی از وضعیت‌های مخاطره آمیز در نتیجه فعل یا ترک فعل مجرمانه نخواهد بود. من این تقسیم بندی رو میکنم بر مبنای قانون که شما بتونید تشخیص بدید که کدوم در صلاحیت دادگاه کیفریه و کدوم در صلاحیت دادگاه خانواده. اولین مورد، وضعیت مخاطره آمیزی که در نتیجه فعل و یا ترک فعل مجرمانه نباشه. مصادیق اون چیه؟ اولین مورد اون، کم توانی یا بیماری طفل یا اختلالات روانی طفله که این فاقد عنوان مجرمانه در صلاحیت دادگاه خانواده چون یه وضعیت مخاطره آمیز محسوب میشه. مورد دوم، وضعیت زیانبار ناشی از فقر، پناهندگی و مهاجرت. اینم یه وضعیت مخاطره آمیز غیر مجرمانه در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود. مورد بعدی، ابتلای هر یک از والدین به اختلالات و بیماری های روانیه. اینم یه وضعیت مخاطره آمیز غیر مجرمانه بازم در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود. مورد بعدی، عرض کنم خدمتتون، زندانی شدن هر یک از والدینه. خب اینم یه وضعیت مخاطره آمیزه منتها مجرمانه نیست، اینم در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود. اما بریم سراغ مورد دوم، وضعیت مخاطره آمیز ناشی از فعل یا ترک فعل مجرمانه. میخوام مصادیق این وضعیت مخاطره آمیز رو با هم دیگه مورد بررسی خودمون قرار بدیم. اولین مورد اون چیه؟ اولین مورد اون، منع تحصیل یا جلوگیری از تحصیل طفل یا نوجوان تا پایان مقطع متوسطه. یعنی اگر والدین مانع تحصیل طفل یا نوجوان خودشون بشن، این یه وضعیت مخاطره آمیزیه که عنوان مجرمانه داره و باید در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیره. مورد دوم، عدم فراهم کردن امکانات تحصیله. این هم یه وضعیت مخاطره آمیزیه که دارای عنوان مجرمانه. مورد بعد، تهدید یا ترغیب طفل به فرار از خانه و یا ترک مدرسه. این هم دارای عنوان مجرمانه و باید در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیره. مورد بعد، بی توجهی و سهل‌انگاری نسبت به طفل و نوجوان که منجر به فوت یا صدمات بدنی، روحی و روانی نسبت به طفل بشه. حالا این بی توجهی میتونه از ناحیه غیر والدین باشه، میتونه از ناحیه والدین باشه، منتها چون در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان دارای عنوان مجرمانه باید در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیره و همچنین هر گونه سوء رفتار و خشونت، هم از خشونت جسمی و خشونت جنسی و هر گونه بهره کشی و قاچاق کودکان هم، اینم یه نوع وضعیت مخاطره آمیزیه، منتها وضعیت مخاطره آمیزیه که دارای عنوان مجرمانه. بنابراین وضعیت مخاطره آمیز اگر ناشی از فعل یا ترک فعل مجرمانه بود یا ناشی از بیتوجهی بود میره در دادگاه کیفری رسیدگی میشه، منتها شعباتی خاص از دادگاه کیفری. اما اگر این وضعیت مخاطره آمیز دارای عنوان مجرمانه نباشه در دادگاه های خانواده مورد رسیدگی قرار میگیره. این هم از دو تا دادگاهی که در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان در خصوص بزهدیدگی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده. خب این هم از بحث دادرسی کیفری بود که ما هم نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار دادیم و هم نسبت به اطفال و نوجوانان بزهدیده مورد بررسی قرار دادیم. امیدواریم که واقعا رو بحث دادرسی، رو بحث اصول قواعد شکلی هم تسلط پیدا کنی، چون واقعا گفتم تو دادرسی مدنی زیاد صحبت شده اما واقعیت اینه که ایرادات در دادرسی کیفری زیاد بحث نشده و وکیلی به نظر من وکیل موفقیه که روی تشریفات دادرسی تسلط داشته باشه و بیاد ایرادات دادرسی رو مطرح کنه. انشالله که شما هم رو بحث تشریفات دادرسی کیفری تسلط کافی رو پیدا خواهید کرد. ممنون و سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم از اینکه مصدع اوقات شدم. اگر سوالی رو همکاران و دوستان ارجمند دارن در خدمتشون هستم. خواهش میکنم. ببخشید من پرحرفی هم میکنم زیاد. خواهش میکنم. صد درصد. یکی از آثارش اینه که سلب حضانت صورت میگیره و اگر طفل والدین یا سرپرست دیگه ای هم نداشته باشه طفل رو ارجاع میدن به مراکز بهزیستی که از طفل تو مراکز بهزیستی حمایت بشه. یه سری اقدامات حمایتی هم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده. نه، دادگاه خانواده وضعیت مخاطره آمیزی رو بررسی میکنه که فاقد عنوان مجرمانه باشه، یعنی در اثر فعل یا ترک فعل مجرمانه نباشه. چون اگر اون وضعیت مخاطره آمیز در اثر فعل یا ترک فعل مجرمانه باشه دادگاه کیفری صالحه دیگه، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی رو نخواهد داشت. چکم. الان واقعا وکالت داره تخصصی میشه، خصوصا دوستانی که دوست دارن در زمینه تخصصی اطفال و نوجوانان کار کنن واقعا باید تسلط داشته باشه. حالا این بحث دادرسی اطفال بود، خود حقوق کیفری ماهوی اطفال هم یه دریای جرائم اطفال چیه، مسئولیتشون بشه ترتیبه، چه اقدامات تأمینی، چه مجازات هایی باید در خصوص اطفال اتخاذ بشه که انشالله اگر باز جلسه مقتضی دیگه ای بود انشالله اون رو هم در خدمت شما هستیم.